صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با آهنگ چوباد از گروه اوهام رسیدیم به مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بهمن باستانی.
همزمان با ورود معاون وزیر خارجه آمریکا به پکن، دولت چین مقررات جدید صدور تسلیحات موشکی خود را منتشر کرد. انتشار این مقررات جدید مدت‌ها مورد درخواست مکرر دولت آمریکا بوده است. در گزارش پیوست این مقررات جدید، چین تأکید کرده است که مخالف تولید و صدور تجهیزات سلاح‌های غیر متعارف و کشتار جمعی است. ماه گذشته دولت آمریکا اعلام کرد 9 مؤسسه چینی را به دلیل صدور تجهیزات سلاح‌های غیر متعارف به ایران تحریم می‌کند. معاون وزیر دفاع آمریکا، وزیر خارجه آمریکا امروز وارد پکن شد تا مقدمات دیدار رؤسای جمهوری چین و آمریکا را که 2 ماه دیگر در واشنگتن برگزار می‌شود، فراهم کند. در خاورمیانه نبیل ابورودینا مشاور ارشد یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی تصمیم تازه بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل را یک تصمیم خطرناک توصیف کرد. وزیر دفاع اسرائیل میگوید پیش از خروج نظامیان اسرائیل از مناطق فلسطینی نشین، فلسطینیان میباید اقدامات بیشتری در متوقف کردن تروریسم صورت دهند. بر پایه توافق صورت گرفته بین مسئولان فلسطینی و اسرائیل، ارتش اسرائیل از مناطق فلسطینی نشین عقب نشینی می کند، مشروط با آنکه همزمان متوقف شدن عملیات تروریستی علیه اسرائیل توسط دولت خودگردان فلسطینی تضمین شود. در کابل یک انبار مواد و تجهیزات سلاح‌های شیمیایی کشف شد. جیمز کلی سخنگوی نیروهای بین‌المللی پاسدار امنیت در کابل اظهار داشت که گزارش مربوطه را از پلیس محلی افغان دریافت کرده است. بر پایه این گزارش، انبار مواد سلاح‌های شیمیایی مذکور متعلق به یک سازمان غیر دولتی عربستان سعودی در افغانستان بوده است. سازمان غیر دولتی مذکور که الوفا خوانده شده، در شمار سازمان‌های مظنون به ارتباط با القاعده اسامه بن لادن در لیست سیاه آمریکا قرار دارد. در جمهوری آذربایجان نتایج همه‌پرسی قانون اساسی امروز با اعلام رأی اکثریت مردم به اصلاحات پیشنهادی مشخص شد. مسئولان برگزاری همه‌پرسی میگویند بیش از 90% رأی دهندگان به اصلاحات پیشنهادی رأی مثبت دادند، در حالی که احزاب اپوزیسیون جمهوری آذربایجان که همه‌پرسی را تحریم کردند از تقلب دولتی در همه‌پرسی میگویند. بر پایه اصلاحات انجام شونده از جمله رأی لازم برای گزینش رئیس جمهوری آذربایجان نصف به اضافه 1 به جای 2/3 خواهد بود و همچنین در مواقع اضطراری قدرت رئیس جمهوری به نخست وزیر که منصوب اوست تفویض می شود و نه به رئیس مجلس. وزارت خارجه روسیه هشدار آمریکا در زمینه روند تحکیم مناسبات اقتصادی روسیه را با کشورهایی که یاغی خوانده می شوند بیمورد توصیف کرد. بوریس مالاخوف سخنگوی وزارت خارجه روسیه این هشدار آمریکا را در شمار تلاش‌های دولت آمریکا برای تبدیل تجارت بین‌الملل به یک موضوع ایدئولوژیک خواند و آن را میراثی از دوره جنگ سرد توصیف کرد. چند روز پیش وزیر دفاع آمریکا روسیه را مورد انتقاد قرار داد که با تحکیم دوستی با کشورهایی که آمریکا آنها را مظنون به تروریسم می‌داند، موقعیت تثبیت شده خود در جهان را به هم می‌زند. در ایران شورای عمومی تهران دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه‌ای به تلاش حکومت در بی اثر کردن جنبش دانشجویی و فروپاشاندن تشکل‌های مستقل دانشجویی هشدار داد. در این بیانیه آمده است که به هدف بی اثر کردن جنبش دانشجویی که مغضوب حکومت هاست، کیهان، رسالت و صدا و سیمای جمهوری اسلامی کوشیدند در تشکیلات دانشجویی دفتر تحکیم شکاف ایجاد کنند. شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت همچنین با مقایسه دو نظام سیاسی گذشته و حال ایران نوشته است که سرنوشت جامعه دوباره در دست اقلیتی که پایگاه مردمی ندارد افتاده، رأی و نظر مردم سرکوب می شود و فرزندان ملت و روشنفکران و روزنامه نگاران به بهانه های مختلف به حبس و شکنجه سپرده می شوند. انجمن های اسلامی دانشجویان 14 دانشگاه استان تهران این بیانیه را امضا کردند. و محمد دادفر عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از سعید مرتضوی قاضی معروف شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران شکایت کرد. محمد دادفر که به عنوان مدیر مسئول روزنامه آینه جنوب احضاریه‌ای از قاضی سعید مرتضوی دریافت کرده است، در نامه‌ای به این قاضی تقاضای انتقال پرونده خود را به شعبه دیگر کرد و با اشاره به اینکه قاضی مرتضوی سابقه دعوای کیفری دارد نوشت: من از شما به عنوان مفتری شکایت کردم و بنابراین به دلیل عدم صلاحیت شما پرونده را به شعبه دیگر ارجاع کنید. در 3 سال گذشته 85 نشریه در ایران توقیف شده که بیشتر این توقیف ها با حکم قاضی مرتضوی بوده است.
مشروع آخرین خبرها را می شنیدید با بهمن باستانی. اما اخبار ورزشی امشب. تیم هاکی جوانان زیر 18 سال ایران در مسابقات هاکی در شهر پوزنان در لهستان به مقام چهارم رسید. در این مسابقات مالزی، آلمان، لهستان به ترتیب اول تا سوم شدند و کانادا و رومانی هم بعد از ایران قرار گرفتند. سایر اخبار ورزشی با بکتاش خمسه‌پور.
پیکار حساس و سرنوشت‌ساز عباس جدیدی، قهرمان پیشین جهان و المپیک، و علیرضا رضایی، قهرمان آسیا، برای انتخاب کشتیگیر وزن 120 کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد ایران بعد از ظهر شنبه در حالی پایان یافت که دست علیرضا رضایی به عنوان برنده بلند شد، اما نوار ویدیویی مسابقه عباس جدیدی را برنده نشان داد تا تصمیم‌گیری نهایی به کمیته فنی واگذار شود. با اعلام آمادگی فدراسیون‌های کشتی کشورهای برزیل، قرقیزستان، لتونی و هلند، شمار تیم‌های شرکت کننده در 36مین دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در تهران به 43 کشور رسید است. 36مین دوره پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی جهان طی روزهای 14 تا 16 شهریور ماه به میزبانی ایران برگزار خواهد شد. در همین راستا نایب رئیس فیلا میگوید کاروان کشتی آمریکا نیز قرار است با 7 کشتیگیر و تعدادی همراه برای شرکت در پیکارهای جهانی تهران راهی ایران شود. دکتر محمد توکل نایب رئیس فدراسیون جهانی کشتی فیلا افزوده است کاروان کشتی آمریکا قرار است بعد از ظهر دوشنبه به سوی فرانکفورت پرواز کند تا پس از اخذ روادید و چند روز اقامت در آلمان هفته آینده راهی تهران شود. نایب رئیس فیلا اشاره کرده است که در صورت بروز مشکلی در صدور روادید، بود و نبود تیم ملی کشتی آمریکا در پیکارهای جهانی تهران در پرده ابهام قرار خواهد گرفت. علیرضا دبیر، قهرمان المپیک 2000 سیدنی و دارنده 1 مدال طلا و 2 نقره کشتی آزاد جهان، میگوید اعضای تیم ملی کشتی آزاد ایران انگیزه لازم برای حضور در پیکارهای جهانی تهران را دارند و خود را برای کسب نتایجی مطلوب آماده کردند. علیرضا دبیر همچنین گفت کشتی گرفتن در وزن 66 کیلوگرم با توجه به فشردگی هایی که دارد بسیار دشوار است، اما وی 1 گام هم عقب نمی گذارد و برای کسب عنوان قهرمانی به میدان می رود. پایگاه اینترنتی کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC با انتشار گزارشی از تیم پرسپولیس تهران به عنوان یکی از مدعیان اصلی در نخستین دوره لیگ قهرمانان آسیا نام برده است. در این گزارش ناصر ابراهیمی مربی تیم پرسپولیس با مطلوب خواندن وضعیت این تیم گفته است که پرسپولیس نگرانی‌های فصل گذشته را ندارد و می‌خواهد با کسب قهرمانی دوباره در ایران در قاره آسیا هم قهرمان شود. کنفدراسیون فوتبال آسیا برای قهرمان لیگ قهرمانان آسیا 500,000 دلار جایزه نقدی تعیین کرده است. باشگاه منچستر یونایتد در صدر فهرست پردرآمدترین باشگاه‌های فوتبال جهان قرار گرفته است. بر اساس بررسی‌های یک دانشگاه اسپانیایی اعلام شده است به رغم مشکلات مالی باشگاه‌های ایتالیایی، 5 تیم حاضر در لیگ سری آ ایتالیا در میان ثروتمندترین باشگاه‌های جهان قرار دارند. در فهرست منتشر شده باشگاه‌های منچستر یونایتد، رئال مادرید، بایرن مونیخ، آس میلان، یوونتوس، لاتزیو، چلسی، بارسلونا، اینتر میلان و آس روم به ترتیب به عنوان 10 باشگاه پردرآمد جهان معرفی شدند. در این بررسی آمده است که باشگاه اسپانیا 51% درآمد خود را از حق پخش تلویزیونی مسابقات به دست می آورند، در حالی که تیم‌های لیگ برتر انگلستان 29% از درآمد خود را از این منبع به دست آوردند. و امیلیو سانچز تنیس باز پیشکسوت اسپانیایی که در مسابقات تنیس تهران شرکت کرده است گفت تنیس ایران توانایی و قابلیت پیشرفت دارد در صورتی که این ورزش از پایه و اساس قوی شود. منصور بهرامی تنیس باز پیشکسوت و سرشناس ایرانی مقیم فرانسه نیز گفت حضور 5000 تماشاگر مشتاق در ورزشگاه تنیس ایران بی سابقه بود و وی و سه تنیسور خارجی شرکت کننده در این مسابقات را به وجد آورد. مسابقات چهار جانبه تنیس در تهران که تحت عنوان مسابقات تنیس ستارگان جهان به مدت 2 روز و با شرکت 4 تنیس باز پیشکسوت برگزار شد، جمعه شب با برتری تیم 2 نفره منصور بهرامی و هانری لاکونت مقابل تیم امیلیو سانچز و گیلرمو ویلاس پایان یافت.
اگرچه برخی دولت‌ها می‌کوشند در استفاده از اینترنت برای گروه‌های مختلف مردم و بخش خصوصی محدودیت‌هایی به وجود آورند، ولی نهادهای دولتی در این گونه کشورها خود به اهمیت این رسانه واقفند و سایت‌هایشان را در آن برپا می‌کنند. البته گروه‌های مدافع حقوق زنان هم از همان ابتدا به اهمیت این رسانه پی برده بودند. بهنام ناطقی در شاهراه اینترنت امشب برخی از این گونه سایت‌ها را معرفی می‌کند.
امروز در گزارش اینترنت، پایگاهی برای گردآوری و عرضه مطالب و مقالات و گزارش‌ها درباره زن در ایران. ولی قبل از آن نگاهی به پایگاه اینترنتی قوه قضاییه جمهوری اسلامی. برای دسترسی به سایت تازه‌ای که قوه قضاییه جمهوری اسلامی به روی اینترنت راه انداخته است، از آدرس www.iranjudiciary.org می توان استفاده کرد. این آدرس کاربر را به صفحه خانه می برد که در وسط آن مجسمه از فرشته عدالت قرار گرفته است که از پشت او نور می تابد. کاربرها می توانند با انتخاب زبان فارسی یا انگلیسی وارد صفحه اول این سایت به زبان مورد علاقه خود بشوند که به تصویری از رهبر جمهوری اسلامی و عکس بزرگی از آیت الله محمود شاهرودی رئیس قوه قضاییه مزین شده است. عکس آقای شاهرودی همچنین تزیین بخش بسیاری دیگر از صفحات این سایت است که او را اغلب در حال نشسته یا در حال مصاحبه نشان می‌دهد با پرچم جمهوری اسلامی پشت سر او. سایت یا پایگاه اینترنتی قوه قضاییه محصول فعالیت دفتر امور رایانه و مدیریت سیستم قوه قضاییه است. از فواید این سایت تقسیم بندی کاملی است که از سازمان قوه قضاییه جمهوری اسلامی و تعریف و شرح وظایف قسمت‌های مختلف آن عرضه می‌کند و مجموعه‌ای راه می‌دهد از قوانین مربوط به این تشکیلات. همچنین می‌توان از طریق این سایت نشریه داخلی قوه قضاییه روزنامه مأوا را مطالعه کرد. همچنین در بخش دیگری گزیده‌ای از آخرین اخبار مطبوعات داخل کشور درباره قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دادگاه‌ها و پرونده‌های جاری عرضه شده است تحت عنوان بریده جراید که هر روز تازه می‌شود. این خبرها از نشریات هر دو جناح جمهوری اسلامی نقل شده‌اند. در بخش دیگری از سایت تشکیلات قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته به آن و انواع دادگاه‌هایی که جمهوری اسلامی در ایران به وجود آورده است معرفی شده‌اند. در توضیح دادگاه‌های عمومی و دادگاه‌های انقلاب، فصلی از قانون درباره حق داشتن وکیل در این سایت آمده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی در این قسمت از پایگاه اینترنتی خود می‌نویسد علاوه بر اینکه قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در مورد انتخاب وکیل در دادرسی لازم الاجرا هستند و اصل 35 قانون اساسی نیز حق داشتن وکیل در مراجع قضایی را برای کلیه اشخاص به رسمیت شناخته، در سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن اینکه بر انتخاب وکیل در دادگاه‌ها تاکید می‌کند، دادگاه را مکلف به پذیرش وکیل کرده و عدم رعایت این اصل را موجب تعقیب انتظامی قاضی و انفصال قاضی از تصدی امر قضا دانسته است و رأی دادگاهی که حق داشتن وکیل را سلب کرده باشد فاقد اعتبار قانونی شناخته است. پایان نقل قول. سایت اینترنتی زنان ایران که هفته پیش راه اندازی شد و ظاهراً هنوز همه اجزای آن تکمیل نشده اند، در نخستین صفحه خود فهرستی طولانی ارائه می‌دهد از آخرین خبرها و مطالب درباره زنان ایران که در 3 بخش تقسیم بندی شده. بخش اول به مطالب اختصاصی این سایت اختصاص دارد. بخش دوم بریده اخبار جراید داخلی و خبرگزاری‌ها درباره امور زنان است و بخش سوم سرگذشت زنان. این سایت با فهرستی که از بخش‌های مختلف در حاشیه صفحه اول عرضه می‌کند، طرح بلند پروازانه‌ای برای توسعه کار خود در آینده ارائه داده که قرار است با عرضه فهرستی از سازمان‌های غیر دولتی مربوط به زنان، متن کامل قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی درباره زنان، کتابخانه زنان و نظائر آن تکمیل شود. اما در حال حاضر از پیوندهایی که در این مجموعه قرار داده شده فقط پیوندی کار می‌کند که کاربران را به فهرستی از وبلاگ‌های نوشته زنان حواله می‌دهد. سایت زنان ایران که از طریق آدرس www.womeniniran.com womeniniran.com قابل دسترسی است، در فصل مربوط به نوشته‌های اختصاصی خود گزارشی دارد که جزئیات تازه پرونده خانه هدایت کرج که رئیس دادگاه انقلاب اسلامی کرج ریاست آن را بر عهده داشت ذکر شده است. در این گزارش برای نخستین بار می‌خوانیم که از جمله جرائم این مرکز اسلامی گرفتن نوزادان زنان زندانی و واگذاری آنها به خانواده‌های بدون فرزند بوده است. رئیس روحانی خانه هدایت کرج که برای نگهداری دختران فراری به وجود آمده بود به جرم استفاده نامشروع از 20 دختر 7 تا 20 ساله تحت محاکمه قرار گرفت. از مطالب اختصاصی دیگر سایت زنان ایران گزارشی است از جلسه نمایش هفته پیش فیلم دایره از آقای جعفر پناهی برای گروهی از روزنامه نگاران و نمایندگان مجلس توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که می‌خوانیم که هدف از این جلسه برخلاف آنچه تصور می‌شد آزاد کردن نمایش فیلم دایره نبود، بلکه توجیه ادامه توقیف آن بود. برای کسانی که به حقوق زنان در ایران اهمیت می‌دهند، سایت زنان ایران مجموعه مفیدی ارائه می‌دهد که قطعاً با تکمیل‌تر شدن آن مفیدتر هم خواهد شد. تنها نامی که از گردانندگان و نویسندگان این سایت میتوان یافت اسم خانم فائزه طباطبایی است که در مقاله کوتاهی به بهانه نمایش خصوصی فیلم دایره به نبودن نگاهی برابر نسبت به زن و مرد در جامعه ایران اعتراض میکند. خانم فائزه طباطبایی مینویسد: آیا اگر نگاهی برابر به زن و مرد وجود داشت این همه حساسیت در برابر پخش چنین فیلمی، فیلم دایره، به وجود نیامد؟ این فیلم توقیف می شود چون مجرمین این فیلم زن هستند. توقیف این فیلم حاصل همان نگاهی است که زنان خیابانی را از خیابان جمع آوری می کند و با هدف اصلاح راهی زندان می سازد، اما اجازه می دهد که مردانی که آنها را سوار کردند به زندگی روزمره خود ادامه دهند. هیچ کس مردان هوسباز را از خیابانها جمع آوری نمی کند. پایان نقل قول.
بهنام ناطقی در شاهراه اینترنت امشب: اما علت درد شدید در دنده ها می تواند بیماری زنا باشد. بیماری زنا چگونه بیماری است؟ علل و عوارض آن کدامند؟ دکتر منصور مصلحی توضیح می دهد.
یکی از بیماری‌های خیلی سخت و دردناک اون چیزیست که ما زونا اسمش رو گذاشتیم. معمولا همه فکر میکنند که زونا به این ترتیب بروز میکنه که دانه‌های قرمز رنگی که دارای مایع هم هست در مسیر دنده‌ها ایجاد میشه و اطراف این دانه های پوستی به شدت قرمز میشه و گرفتاری عمده این است که درد خیلی شدیدی در مسیر این دانه ها که چندین دانه هستن و پشت سر هم قرار گرفتن پیدا میشه. علت این که درد خیلی شدید پیدا میشه روشنه، برای این که در فاصله بین دو دنده عصب دندهی قرار داره و این عصب حساسی است که خیلی زود ملتهب میشه و دردناک. تقریبا سال هاست میدونن که وقتی کسی به آبل مرغان مبتلا میشه، ویروس آبل مرغان در داخل بدن باقی میمونه به صورت خفته و ممکن هست که سالها بعد بروز بکنه و شایع ترین شکل بروزش هم همون زونایی است که ما در ایران میشناسیم در مسیر دنده ها. ولی نباید فراموش کرد که زونا ممکنه به شکل‌های مختلف در نقاط مختلف دیده بشه، مثلا در روی ران، در روی بازو، در پشت یک سری دانه های قرمز رنگ پیدا میشن بدون هیچ نظم و ترتیبی و درد بسیار شدید ایجاد میکنن. خطرناک ترین نوع زونا موقعی هست که در چشم پیدا میشه و میتونه حتی منجر به کوری بشه. درمان زونا اگر بلافاصله شروع بشه بسیار موثره، یعنی اگر موقعی که این دانه ها پیدا میشن شخص بلافاصله به پزشک مراجعه کنه و پزشک هم تشخیص فوری بده، اون وقت میشه با دارو از شدت بیماری بسیار کاست. این سوال ها مطرح است که خیلی ها میپرسن آیا این زونا مصری هست؟ باید گفت که نه، از کسی که زونا گرفته نمیشه زونا گرفت، ولی اگر کسی که در نزدیکی شخص مبتلا به زونا قرار میگیره قبلا دچار چیکن پاکس نشده باشه یا واکسن چیکن پاکس رو نزده باشه، اون وقت میتونه مبتلا به آبل مرغان بشه. به همین جهت هست که تزریق واکسن آبل مرغان رو به کسایی که آبل مرغان نگرفتن بسیار توصیه میکنن. میدونید که این واکسن برای اولین بار در سن 1 سالگی تزریق میشه و بعد یک بار دیگه در سن 12-13 سالگی و خیلی منطقی هست که موقعی که یک دختر خانمی میخواد ازدواج بکنه خونش مورد آزمایش قرار بگیره که ببینیم ماده ضد آبل مرغان در بدنش هست یا نه. چون اگر این ماده در بدن دختر جوان وجود نداشته باشه یا قبلا آبل مرغان نگرفته باشه یا واکسن نزده باشه و بعد در دوران حاملگی دچار آبل مرغان بشه، احتمال اینکه نوزاد دچار عوارض شدید در سیستم عصبیش باشه، چون آبل مرغان مادر روی دستگاه عصبی جنین اثرات خیلی بدی باقی میگذاره. این هست که باید به شدت مواظب این موضوع بود. یک سوال دیگه این هست که آیا زونا زمینه خانوادگی هم داره؟ جواب این هست که نه، به این معنی که هیچ دلیلی نداره که اگر در یک خانواده یکی از بچه هایی که واکسن هم زده یا آبل مرغان هم گرفته بعدن دچار زونا بشه زمینه بیشتری وجود داشته باشه برای اینکه دیگران هم زونا بگیرن. سوال دیگه ای که مطرح هست اینه که در حالی که ما میگیم ویروس آبل مرغان به طور خفته در بدن وجود داره و گاهی سر برمی‌داره و ایجاد زونا میکنه، آیا استراب و استرس هم در بروز این عارضه دخالتی داره یا نه؟ هنوز دلیل قاطعی در این زمینه پیدا نکردم، ولی چون استرس و استراب قدرت دفاعی بدن رو کم میکنه میشه حد زد که در بروز زونا هم نقشی خواهد داشت. یک سوال دیگه این هست که آیا ممکنه کسی چند بار زونا بگیره؟ معمولا نه. معمولا وقتی که یه نفر یک بار زونا میگیره و زونا درمان میشه، احتمال اینکه دوباره به این عارضه دچار بشه خیلی کم هست. نکته مهمی که در مورد زونا به خاطر باید داشت اینه که در روزهای اولی که زونا پیدا میشه احتمالا فقط اون دانه های قرمز هستن و التهاب خفیف پوست در اطرافشون و مقدار خارش و درد هنوز زیاد شدید نشده. در این جور موارد خیلی از اشخاص فکر میکنن که دچار یک حالت آلرژی شدن و ممکنه که از داروهای کورتونی استفاده بکنن، از پمادهای کورتونی، و حتی این اشتباه رو گاهی دکتر هم ممکن هست که مرتکب بشه. باید توجه داشت که استفاده از مواد کورتونی در این جور مواقع بسیار خطرناکه و خطر بیماری رو بسیار شدید میکنه. این هست که معمولا نباید موقعی که رشی در بدن پیدا میشه، دانه در بدن پیدا میشه، بدون مراجعه به دکتر یا بدون مطمئن بودن از علت این عارضه از داروهایی که به طور آزاد و بدون نسخه فروخته میشن استفاده کرد.
توصیه های بسیار مفید دکتر منصور مصلحی را میشنیدید. خب اجازه بدید برنامه رو بسپاریم به دست امیر مصدق کاتوزیان، همکار ما که الان به استودیو اومده. در یک ساعت و نیم گذشته من مینا بهارمس با شما بودم. سلام آقای کاتوزیان.
خسته نباشید خانم بهارمس، با سلام دوباره به شما و همچنین با سلام به شما شنوندگان رادیو آزادی، هم آن دسته که در این ساعت به ما میپیوندید و هم آن دسته دیگر که در 85 دقیقه که از آغاز برنامه میگذره ما رو همراهی کردین. خانم بهارمس، گزارش های بین المللی اقتصادی و علمی مانده و بخش پایانی گفتار تاریخی درباره سوم شهریور ماه 1320 که امروز 61 سال از اون میگذره، همچنین آشنایی با کتاب لحظات درخشان تاریخ که به تازگی در تهران ترجمهش به چاپ رسیده مانده و گفتار دکتر مهرانگیز کار حقوقدان درباره جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران. خانم بهارمس، تا بخش بعدی خبر فرصتی باقی مانده که در آن به تماشای فرشته ها بنشینیم، البته همراه با این و اون، یعنی گروه موسیقی پاپ شی باهی.
خب من هم تماشا میکنم.
Why did you have to go with me?
فرشته ها، ترانه فارگلیسی از گروه شی باهی. و اما اینک تازه ترین خبرها از بهمن باستانی و از رادیو آزادی.
همزمان با انتشار گزارشی از جزئیات اقدامات فلسطینیان در تضمین آرامش در منطقه که توسط وزارت کشور دولت خودگردان فلسطینی منتشر شد، ارتش اسرائیل به اقدامات خود در کرانه باختری رود اردن ادامه داد. در جریان خانه‌گردی‌های انجام شده توسط ارتش اسرائیل دیشب و امروز 10 فلسطینی دیگر در کرانه باختری رود اردن بازداشت شدند. بر پایه توافق صورت گرفته بین مسئولان فلسطینی و اسرائیل، ارتش اسرائیل از مناطق فلسطینی نشین عقب نشینی می کند، مشروط به آنکه همزمان متوقف شدن عملیات تروریستی علیه اسرائیل توسط دولت خودگردان فلسطینی تضمین شود. همزمان با ورود معاون وزیر خارجه آمریکا به پکن، دولت چین مقررات جدید صدور تسلیحات موشکی خود را منتشر کرد. انتشار این مقررات جدید مدت‌ها مورد درخواست مکرر دولت آمریکا بوده است. در گزارش پیوست این مقررات جدید، چین تأکید کرده است که مخالف تولید و صدور تجهیزات سلاح‌های غیر متعارف و کشتار جمعی است. ماه گذشته دولت آمریکا اعلام کرد که 9 مؤسسه چینی را به دلیل صدور تجهیزات سلاح‌های غیر متعارف به ایران تحریم می‌کند. معاون وزارت خارجه آمریکا امروز وارد پکن شد تا مقدمات دیدار رؤسای جمهوری چین و آمریکا را که 2 ماه دیگر در واشنگتن برگزار می‌شود فراهم کند. در کابل یک انبار مواد و تجهیزات سلاح‌های شیمیایی کشف شد. جیمز کلی سخنگوی نیروهای بین‌المللی پاسدار امنیت در کابل اظهار داشت که گزارش مربوطه را از پلیس محلی افغان دریافت کرده است. بر پایه این گزارش، انبار مواد سلاح‌های شیمیایی مذکور متعلق به یک سازمان غیر دولتی عربستان سعودی در افغانستان بوده است. سازمان غیر دولتی مذکور که الوفا خوانده شده، در شمار سازمان‌های مظنون به ارتباط با القاعده اسامه بن لادن در لیست سیاه آمریکا قرار دارد. وزارت خارجه روسیه هشدار آمریکا در زمینه روند تحکیم مناسبات اقتصادی روسیه را با کشورهایی که یاغی خوانده می‌شوند بی‌مورد توصیف کرد. بوریس مالاخوف سخنگوی وزارت خارجه روسیه این هشدار آمریکا را در شمار تلاش‌های دولت آمریکا برای تبدیل تجارت بین‌الملل به یک موضوع ایدئولوژیک خواند و آن را میراثی از دوره جنگ سرد توصیف کرد. چند روز پیش وزارت دفاع آمریکا روسیه را مورد انتقاد قرار داد که با تحکیم دوستی با کشورهایی که آمریکا آنها را مظنون به تروریسم می‌داند، موقعیت تثبیت شده خود در جهان را به هم می‌زند. در ایران مدیر کل انتخابات وزارت کشور جمهوری اسلامی دفاتر بازرسی شورای نگهبان در استانها را به عنوان تجاوز به حریم شخصی افراد غیر قانونی خواند. محمد علی مشفق مدیر کل انتخابات وزارت کشور با ذکر این مطلب که دفاتر نظارتی شورای نگهبان برای بررسی سوابق افرادی ایجاد شده که احتمالاً در 2 سال دیگر نامزد انتخابات خواهند شد افزود، وظیفه شورای نگهبان نظارت بر انتخابات در زمان انتخابات است و نه دخالت در حریم خصوصی افراد و جمع‌آوری مدارک. حسین مجاهد رئیس جبهه مشارکت استان همدان از آزادی خود با قرار وثیقه 50 میلیون ریالی خبر داد. رئیس جبهه مشارکت بزرگترین تشکل اصلاحگرایان جمهوری اسلامی در استان همدان که به دنبال انتشار بیانیه حمایتی گروه‌های دوم خردادی استان همدان از هاشم آقاجری به دادگاه احضار شده، دستگاه قضایی را مورد انتقاد قرار داد که علی‌رغم شدت عمل علیه اصلاحگرایان نسبت به اقدامات جناح رقیب عکس العملی نشان نمی‌دهد. حسین مجاهد حمله هفته گذشته به دفتر جبهه مشارکت همدان را در شمار همین اقدامات و مصداق جرم علنی توصیف کرد. شورای عمومی تهران دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه‌ای به تلاش حکومت در بی‌اثر کردن جنبش دانشجویی و فروپاشاندن تشکل‌های مستقل دانشجویی هشدار داد. در این بیانیه آمده است که به هدف بی‌اثر کردن جنبش دانشجویی که مغضوب حکومت هاست، کیهان، رسالت و صدا و سیمای جمهوری اسلامی کوشیدند در تشکیلات دانشجویی دفتر تحکیم شکاف ایجاد کنند. شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت همچنین با مقایسه دو نظام سیاسی گذشته و حال ایران نوشته است که سرنوشت جامعه دوباره در دست اقلیتی که پایگاه مردمی ندارد افتاده، رأی و نظر مردم سرکوب می شود و فرزندان ملت و روشنفکران و روزنامه نگاران به بهانه‌های مختلف به حبس و شکنجه سپرده می شوند. انجمنهای اسلامی دانشجویان 14 دانشگاه استان تهران این بیانیه را امضا کردند. و محمد دادفر عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از سعید مرتضوی قاضی معروف شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران شکایت کرد. محمد دادفر که به عنوان مدیر مسئول روزنامه آینه جنوب احضاریه‌ای از قاضی سعید مرتضوی دریافت کرده است، در نامه‌ای به این قاضی با اشاره به اینکه قاضی مرتضوی سابقه دعوای کیفری دارد نوشت: من از شما به عنوان مفتری شکایت کردم و بنابراین به دلیل عدم صلاحیت شما پرونده را به شعبه دیگر ارجاع کنید. در 3 سال گذشته 85 نشریه در ایران توقیف شده که بیشتر این توقیف‌ها با حکم قاضی سعید مرتضوی بوده است.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از بهمن باستانی و از رادیو آزادی. بخش بعدی خبر حدود 25 دقیقه دیگر. دقیقه بعدی مجله رادیویی امروز رادیو آزادی همچون هر روز ویژه گزارش‌های جهانی است. در صدر خبرهای امروز جهان این عنوان قرار دارد که رای دهندگان در جمهوری آذربایجان، کشور همسایه شمالی ایران، با ریختن آراء خود به صندوق به تغییر قانون اساسی این کشور رای دادند، در حالی که مخالفان حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان این تغییرات را پیش زمینه‌ای برای انتقال قدرت از وی به پسرش الهام علیف می‌دانند. حیدر علیف خود این گفته‌ها را تکذیب می‌کند. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی از مسکو گزارش می‌دهد.
روز گذشته جمهوری آذربایجان انجام تغییرات در قانون اساسی خود را به همه پرسی گذاشت. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، مخالفان دولت آذربایجان اعلام کردند بر اساس یکی از این تغییرات، حیدر علیف رئیس جمهور این کشور میتواند پسرش را به عنوان جانشین خود معرفی کند. علیف رئیس جمهور 79 ساله آذربایجان در مصاحبه با خبرنگاران گفت تغییرات پیشنهاد شده به معنی دقیق‌تر کردن قانون اساسی و کمک برای عضویت این کشور در شورای اروپا است. اپوزیسیون انجام تغییرات در قانون اساسی از یکی از متممهای این قانون که بر اساس آن در صورتی که رئیس جمهور قادر به اداره امور کشور نباشد، نخست وزیر به طور موقت اداره کشور را بر عهده خواهد گرفت، ناراضی هستند. این در حالی است که بر اساس قانون فعلی رئیس مجلس این مسئولیت را بر عهده می‌گیرد. شبکه اول تلویزیون روسیه در گزارشی از باکو به این نکته اشاره کرد که مردم جمهوری آذربایجان که با شرکت در این همه پرسی باید نظر خود در رابطه با اصلاحات جدید در قانون اساسی را ابراز کنند، تصور درستی از این تغییرات ندارند. چندی پیش به دنبال تظاهرات ضد دولتی که توسط هواداران احزاب مساوات، دموکرات، خلق و جبهه خلق با هدف تحریم این همه پرسی برگزار شد، تعداد زیادی از فعالان این احزاب از جمله عارف حاجیف دبیر حزب مساوات و پناه حسینوف رئیس حزب خلق توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند. در این تظاهرات حیدر علیف به تخلف در برگزاری انتخابات مختلف، غصب قدرت و ناتوانی در حل مشکلات اجتماعی متهم شد. اپوزیسیون قصد دولت باکو برای انجام این همه پرسی درباره اصلاح قانون اساسی را تلاشی در جهت حفظ حاکمیت فعلی ارزیابی کرده و معتقد است در صورتی که این تغییرات به تصویب برسد، علیف قادر خواهد بود پسرش ایلهام را بر مسند ریاست جمهوری آذربایجان بنشاند. ایلهام علیف در حال حاضر از مقامات عالی رتبه حزب حاکم آذربایجان و معاون اول رئیس شرکت ملی نفت این کشور است.
و اکنون فریبا مودت از رادیو آزادی نگاهی دارد به تفسیر خبرگزاری رویتر از همین خبر، یعنی اعلام نتیجه همه پرسی روز شنبه تغییر قانون اساسی در جمهوری آذربایجان.
مردم جمهوری آذربایجان در یک رفراندوم به ترمیم قانون اساسی کشور رأی دادند که بر اساس آن به اعتقاد برخی ناظرین راه را برای به قدرت رسیدن فرزند پرزیدنت حیدر علیف که خود سخت بیمار است باز می کند. کمیسیون مرکزی انتخابات در آذربایجان اعلام کرده است که بیش از 80% واجدین رأی در این رفراندوم که پرزیدنت علیف بی‌اعتنا به صدای اعتراض مخالفین و تقاضای آمریکا برای تعویق آن برگزار نمود شرکت کردند. این کمیسیون ادعا کرده است که رای گیری با موفقیت هرچه تمامتر و مطابق مقررات صورت گرفته است. اما شورای اروپا با این مدعا مخالف است. آقای آندریاس گروس، یکی از اعضای مجمع پارلمانی شورای اروپا، ضمن اشاره به اینکه رفراندوم به درستی برگزار نشده و نتیجه آن حاکی از خلافکاری است، گفته است از خشونت در جریان رأی‌گیری گذشته، نتایج قاطع آرا که چنین یک طرفه به نفع پرزیدنت علیف است، نمایانگر آن است که جایی راه به خطا رفته شده است. به گفته آقای گروس، نتایج این رفراندوم بیشتر به رکود آذربایجان خواهد انجامید تا ترقی و پیشرفت کشور. از ماه سپتامبر که از مردم آذربایجان خواسته شد در مورد چند فقره تغییر در قوانین اساسی کشور رای دهند، تعدادی از احزاب اقلیت در مخالفت با پرزیدنت علیف به پا خواستند. بر مبنای یکی از تغییراتی که به مورد رفراندوم گذاشته شده است، نخست وزیر آذربایجان رسماً پس از ریاست جمهوری مقتدرترین فرد در دستگاه اداری دولت خواهد شد که در صورت عدم توانایی رئیس جمهور در اداره امور کشور در مقام رهبری قرار خواهد گرفت. در حال حاضر این مهم بر عهده رئیس مجلس است که توسط پارلمان انتخاب می شود. و از آنجایی که نخست وزیر از جانب شخص رئیس جمهور منصوب می گردد، آقای علیف عملاً اختیار آن را خواهد داشت که یا فرزند یا متحد وفادار دیگری را به عنوان جانشین قانونی خود انتخاب کند. دیگر تغییرات پیشنهاد شده در قوانین اساسی، نظام انتخاباتی مجلس را به گونه‌ای متحول خواهد کرد که قدرت احزاب اقلیت را به حداقل کاهش می‌دهد. پرزیدنت علیف، افسر سابق کاگبه سازمان جاسوسی اتحاد شوروی و از اعضای دفتر مرکزی حزب کمونیست شوروی است که از 10 سال پیش که بر اریکه قدرت تکیه زده، حکمران بیچون و چرای جمهوری آذربایجان بوده است. وی در 79 سالگی علی‌رغم کسالت و ضعف شدید هنوز امیدوار است در انتخابات سال آینده برای بار سوم به عنوان رئیس جمهور آذربایجان انتخاب شود. اما همه جا صحبت از آن است که تلاش پرزیدنت علیف جایگزین ساختن پسر 40 ساله‌اش ایلگام در سمت ریاست جمهوری است. ایلگام که در زنبارگی و قمارهای کلان در قمارخانه های جهان شهرتی به سزا دارد، همچنین معاون حزب حاکمه آذربایجان و معاون اول شرکت ملی نفت این کشور است. اما بسیاری معتقدند که وی در صورت رسیدن به قدرت احتمالاً دنبال کردن سیاست‌های پدرش را بسیار دشوار خواهد یافت و احتمالاً خود نیز تمایلی به آن نخواهد داشت. پرزیدنت علیف در طول 10 سال زمامداری با شرکت‌های غربی قراردادهای چند میلیارد دلاری نفت به امضا رسانده و در تلاش آن بوده است که تعادل حساس میان 3 همسایه عمده آذربایجان، یعنی ترکیه، روسیه و ایران را حفظ کند. اما حکومت وی همچنین با اقدامات سرکوبانه‌اش علیه احزاب اقلیت و ارعاب رسانه‌های مخالف دولت خدشه‌دار شده است.
همه پرسی روز شنبه جمهوری آذربایجان، موروثی کردن کرسی ریاست جمهوری یا اصلاحات در قانون اساسی، نگاه فریبا مودت از رادیو آزادی به تفسیر خبرگزاری رویتر. در منطقه همسایگی ایران میمانیم، اما از جمهوری آذربایجان به خاورمیانه میرویم. در خاورمیانه کشمکش و درگیری‌های خونین میان اسرائیل و فلسطینیان ادامه دارد. همچنان در نوار غزه و کرانه باختری رود اردن، جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه گزارش می‌دهد.
سازمان‌های فلسطینی حماس، جهاد اسلامی و گردان شهدای الاقصی با صدور بیانیه‌ای مشترک بامداد امروز یکشنبه، دولت خودگردان فلسطینی را از انجام هر گونه مذاکرات امنیتی با اسرائیل برحذر داشتند. در این بیانیه طرح توافق شده میان دولت فلسطینی و اسرائیل در مذاکرات پیشین، توطئه علیه مردم فلسطین خوانده شده است. بر اساس این طرح دولت فلسطینی تعهد کرده است مانع از ادامه عملیات مسلحانه فلسطینی ها علیه اسرائیل گردد و در مقابل اسرائیل نیز در آغاز نیروهای خود را از غزه و بیت لحم و در مرحله بعدی از مناطق فلسطینی دیگر در کرانه باختری رود اردن خارج خواهد ساخت. بامداد یک شنبه بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل نیز بیانیه‌ای صادر کرد که در آن پایبندی اسرائیل به تعهد خود در مورد خروج مرحله‌ای نیروهایش از مناطق فلسطینی مورد تأکید قرار گرفته است. در این میان شیخ احمد یاسین رهبر مذهبی سازمان حماس در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط نیز توافق امنیتی میان دولت فلسطینی و اسرائیل را توطئه علیه سازمان حماس و آنچه که عملیات شهادت طلبانه این سازمان خواند توصیف کرد. این همه در حالی است که قرار است در هفته جاری بار دیگر هیئت‌های امنیتی دولت فلسطینی و اسرائیل برای فروکش ساختن بحران در منطقه به مذاکره بنشینند. عبدالعزیز رانتیسی از رهبران سازمان حماس پیش از این اعلام کرده است چنانچه دولت یاسر عرفات در مسیر به اجرا درآوردن تعهدات خود برای متوقف ساختن عملیات این سازمان علیه اسرائیل به اقدامی دست بزند، این سازمان در برابر آن ایستادگی خواهد کرد. روند اوضاع در منطقه ظاهراً احتمال رودررویی سازمان‌های فلسطینی را که از دولت عرفات فرمان نمی‌برند با این دولت در آینده اجتناب ناپذیر ساخته است. در حاشیه چنین تنشی که رو به گسترش دارد، یک زن 35 ساله فلسطینی به اتهام همکاری با اسرائیل توسط گردان شهدای الاقصی در کرانه باختری رود اردن امروز یک شنبه به قتل رسید. در دو سال اخیر بیش از 30 فلسطینی به اتهامی مشابه توسط گروه‌ها و سازمان‌های فلسطینی به قتل رسیدند. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
در خاورمیانه میمانیم و از تازه ترین رویدادهای عراق، همسایه غربی ایران و دیگر همسایه های جنوبی ایران خبر میگیریم. بغداد تلاش های تازه‌ای را برای عادی ساختن روابط خود با کویت آغاز کرده است. از سوی دیگر دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس میگوید عادی سازی روابط عراق و کویت مهمترین موضوع در کنفرانس آینده این شورا خواهد بود. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب، گزارش می‌دهد.
طه یاسین رمضان معاون رئیس جمهوری عراق میگوید بغداد خواستار از میان بردن همه اختلافات خود با کویت است. وی افزود امیدوار است مقامات کویت نیز چنین تمایلی داشته باشند. طه یاسین رمضان عادی ساختن روابط کویت با عراق را به سود همه کشورهای عرب توصیف کرد. وی از مخالفت عربستان نیز با حمله نظامی آمریکا به عراق ستایش به عمل آورد و آن را نشانه تمایل ریاض برای عادی ساختن روابط خود با بغداد توصیف کرد. از سوی دیگر عبدالرحمن عطیه دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس میگوید در نشست آینده وزیران خارجه این شورا عادی ساختن روابط کویت و عراق از مهمترین موضوعات مورد گفتگو خواهد بود. نشست مشترک وزیران خارجه شورای مذکور قرار است در هفته اول سپتامبر برگزار شود. عبدالرحمن عطیه در این حال از عراق خواست که با اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد هیئت بازرسی این سازمان را در خاک خود بپذیرد. عراق از سال 1998 از پذیرفتن این هیئت جهت بازرسی در مورد تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی خودداری کرده است. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس آمریکا را نیز از دست دادن به حمله نظامی علیه عراق برحذر داشته است. همزمان با اظهارات عبدالرحمن عطیه، جیمز بیکر وزیر خارجه پیشین آمریکا نیز به رهبران کنونی واشنگتن نسبت به حمله نظامی به عراق هشدار داد. جیمز بیکر میگوید در صورتی که آمریکا برای دست دادن به چنین حمله‌ای از حمایت کامل متحدانش برخوردار نباشد، قیمت گزافی را برای این اقدام متحمل خواهد شد. مقامات واشنگتن میگویند هنوز برای حمله نظامی به عراق تصمیمی اتخاذ نکردند. علی‌رغم این موضوع مقامات مذکور قصد خود را برای سرنگون ساختن حکومت صدام حسین مورد تأکید قرار دادند.
چنانکه شنیدیم عراق در تلاش برای عادی کردن روابط با کویت است. در همین حال و در حالی که در آمریکا گفتگو از حمله احتمالی نظامی به عراق است، هانس بلیکس رئیس بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد در یک گفتگوی اختصاصی با هفته‌نامه در اشپیگل چاپ آلمان گفته است صدام حسین پیش از جنگ خلیج فارس و در 11 سال پیش خطرناکتر از حال بوده و از این گذشته به صراحت نمیتوان گفت که عراق دارای سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و زیست محیطی است. وی همچنین میگوید اگر عراق اجازه بازرسی کامل دهد و بازرسان نیز پس از جستجوهای خود ترازنامه مثبتی ارائه دهند، دیگر جنگی علیه عراق صورت نخواهد گرفت. شهرام میریان، گزارشگر رادیو آزادی در کن، نگاهی دارد به این گفتگو.
هانس بلیکس، سربازرس تسلیحاتی سازمان ملل، در آغاز این گفتگو به نگرانی جامعه بشری پس از خروج ماموران تسلیحاتی از عراق در 4 سال پیش اشاره می‌کند و سپس با قاطعیت اعلام می‌دارد که در آن سال حکومت صدام حسین از آن امکاناتی برخوردار نبود که بتواند دست به ساخت و تولید سلاح‌های هسته‌ای زند، چرا که تمام تأسیسات لازم برای این کار منهدم شد. با این حال اما عراق اطلاعات و دانش لازم برای ساختن بمب‌های هسته‌ای در اختیار دارد. اینکه حکومت صدام حسین تا این 4 سال توانسته است دست به تولید این گونه سلاح‌ها زند، اسناد و مدارک کافی در دست نیست. افزون بر این، در حال حاضر نمیتوان به تایید این گزارش‌ها هم پرداخت که حکومت عراق دارای سلاح‌های شیمیایی و زیست محیطی است. با این وجود اما صدام حسین را هم نمیتوان تبرئه کرد، چرا که حکومت وی دارای ذخایر گازهای کشنده‌ای چون گاز اعصاب است. عراقی‌ها خود قبلا گفته بودند حدود 8500 لیتر ماده کشنده آنتراکس تولید کرده و سپس نابود ساختند، که البته نمیتوان این اظهار نظرها را باور کرد. هانس بلیکس، رئیس بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل، در ادامه گفتگو با هفته‌نامه در اشپیگل میگوید که حکومت عراق از آن توانایی برخوردار است که بتواند تا میزان 25 هزار لیتر از این مواد کشنده تولید کند. بنابراین این حکومت باید با دلیل و مدرک به بازرسان تسلیحاتی بگوید که قبلا چه مقدار از مواد کشنده آنتراکس تولید کرده و چه میزان از آن را نابود ساخته است. موضوع اصلی آن است که عراقی ها باید به جامعه جهانی اطمینان دهند که سلاح‌های کشتار همگانی در اختیار ندارند و در آینده هم دیگر دست به تولید چنین سلاح‌هایی نخواهند زد. سربازرس تسلیحاتی سازمان ملل در مصاحبه با هفته‌نامه در اشپیگل به منابع اطلاعاتی خود اشاره می‌کند و می‌گوید که گروه زیر سرپرستی‌اش همینک تصاویر ماهواره‌ای فراوان در اختیار دارد که نشان از آن دارد که عراقی‌ها چه می‌کنند، ولی نمی‌توان به صراحت گفت که آنها به تولید سلاح‌های کشتار همگانی سرگرمند. از این گذشته بیش از 700 نقطه عراق اکنون برای بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل از جذابیت خاصی برخوردار است که زمانی میتوان درباره فعالیت این نقاط به داوری پرداخت که آنها مورد بازرسی دقیق قرار گیرند. هانس بلیکس سپس به پیشنهاد تازه عراق مبنی بر بازگشت بازرسان تسلیحاتی به بغداد اشاره می‌کند و در این پیوند می‌گوید عراقی‌ها با این پیشنهاد خود نشان دادند که تمایلی به سرگیری مأموریت بازرسان در آینده ندارند، بلکه آنها صرفاً می‌خواهند با بازرسان درباره مسائل ناروشن گذشته مذاکره کنند که به این ترتیب جواب رد شنیدند. با تمام این احوال، هرگاه حکومت صدام حسین چراغ سبز نشان دهد، بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل که شمارشان به 230 تن میرسد، آماده ی حرکت به بغدادند تا مأموریت واقعی خود را از سر گیرند. این مأموریت یک سال به درازا می انجامد و فرصتی به حکومت صدام حسین می دهد که بار دیگر به جامعه جهانی بپیوندد. هانس بلیکس در پایان مصاحبه با هفته‌نامه در اشپیگل در پاسخ این پرسش که آیا هنوز امکانی هست که جلوی جنگ علیه عراق گرفته شود، میگوید هرگاه این حکومت اجازه بازرسی کامل دهد و بازرسان هم پس از جستجوها و تحقیقات خود ترازنامه مثبتی ارائه دهند، به باور من دیگر جنگی علیه عراق صورت نمیگیرد.
در همسایگی ایران میمانیم و خبرها را پی میگیریم. در مسقط پایتخت عمان اعلام شد که یک گروه از اعضای شبکه القاعده در این کشور جنوب خلیج فارس دستگیر شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب.
روزنامه سعودی الشرق الاوسط به نقل از منابع آمریکایی و نیز منابع رسمی در عمان خبر از آن داده است که یک گروه از اعضای شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن در عمان شناسایی و دستگیر شدند. این روزنامه به نقل از گزارشگر خود در مسقط می نویسد منابع دولتی در عمان دستگیری افراد مذکور را مورد تایید قرار دادند، اما در عین حال از ذکر ملیت دستگیر شدگان خودداری ورزیدند. آنگونه که شرق الاوسط می نویسد قرار است فرستادگانی از سوی واشنگتن برای بازجویی از دستگیر شدگان به زودی وارد مسقط گردند. این روزنامه تعداد دستگیر شدگان را ذکر نکرده است. از شرق الاوسط این احتمال را که افراد یاد شده به پایگاه آمریکایی گوانتانامو منتقل گردند بعید نمی داند. در حال حاضر بیش از 600 تن از اعضای القاعده و طالبان که در افغانستان دستگیر شدند در این پایگاه به سر می برند. برخی از گزارش‌های منتشر شده در اوایل ماه میلادی جاری حاکی از آن بود که امارات، یمن و سلطان نشین عمان پاره‌ای از اعضای سعودی دستگیر شده القاعده را در این کشورها به عربستان تحویل دادند. همچنین منابع رسمی در یمن تاکید کردند که گروهی از اعضای القاعده که با گریختن از افغانستان از طریق عمان وارد یمن گردیدند در این کشور دستگیر شدند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
در ادامه جنگ رادیویی امروز رادیو آزادی، گفتار پایانی دکتر همایون کاتوزیان را درباره اشغال ایران توسط ارتش متفقین 61 سال پیش در چنین روزی در تاریخ می‌شنویم با کتاب لحظات درخشان تاریخی نوشته اشتفان تساویک که در تهران ترجمه و چاپ شده آشنا می‌شویم و گزارش‌های علمی روز می‌پردازیم. تا بخش بعدی خبر گریه بسکن از عارف را می‌شنویم.
با سر انگشتای رازت ابرای زلفا سرتون تا که خورشید رو ببینم سر به شیراز توی تو مایه ی ناز توی تو که بهتر از امیدی تو که خوشتر از نبیدی تو که خوبی تو که نازی زندگی خواب و خیاله مگه نه همه چی رو به زباله مگه نه عمر جاودان محاله مگه نه عمر جاودان محاله زندگی یک نفسه غم بیهونه بسه تلخی عمر رو بشیری یه شادی بدن شادی ها پشت درم خنده ها منتظرم آخه تاریکی میبینم تا به قنده سهر زندگی خواب و خیاله مگه نه همه چی رو به زباله مگه نه عمر جاودان محاله مگه نه عمر جاودان محاله با سر انگشتای نازت ابرای زلفا سرت کن تا که خورشید رو ببینم سر به شیراز توی تو مایه ی ناز توی تو که بهتر از امیدی تو که خوشتر از نبیدی تو که خوبی تو که نازی زندگی خواب و خیاله مگه نه
همه چی رو به زواله،
مگه نه
عمر جاودان محاله،
مگه نه
عمر جاودان محاله، زندگی یک نفسه، غم بیهوده بسه، تلخی عمرو به شیرینی شادی ببر، شادی ها پشت درم، خنده ها منتظرم، آخه تاریکی میمیره تا به خنده سهر، زندگی خواب و خیال.